بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أرز سلام وأدب خدمت همه عزیزان و بزرگوارانی که صدای حقیر رو میشنوند. خب، جلسه چهارم هستیم از موضوع منهج شناسی محدثان اهل سنت. رسیدیم به محور سوم. محور سوم گفتیم به دو قسم تقسیم میشه: بررسی احادیث مرسله در صحیح بخاری، و قسمت دوم از محور سوم بررسی احادیث معلق در صحیح بخاری. جلسه گذشته احادیث مرسل رو بررسی کردیم، تعدادشون رو بیان کردیم، حکمشون رو خدمت عزیزان تشریح دادیم و ماند قسمت احادیث معلق. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک نکته حالا خارج از بحث من خدمت عزیزان بگم. ببینید، خب بعضی از دوستان به بنده لطف دارن و اومدن گفتن ما به این بحث مشتاق شدیم و دوست داریم هرچه سریعتر نکات بیشتری گفته بشه و طول ندیم اینقدر این بحث رو. من عرض کردم که خب این بحث اصطلاحات تخصصی خیلی داره و اگر من بخوام روی هم و انباشته اینها رو در جلسات به صورت فشرده بگم، امکان داره خیلی از عزیزانی که از صفر شروع کردن و با علم حدیث آشنا نیستن بالاخره خوششون نیاد و زده بشن. برای همین بنده اصرار دارم و تأکید دارم، چون من مجموع رو میبینم، یکی دو نفر رو نمیبینم. من مجموع رو میبینم، غیر از عزیزانی که اینجا هستن خیلی ها از طریق وبلاگ دارن این صوت ها رو دنبال میکنن و از اونجا گوش میدن. به همین خاطر ما مجموع رو نگاه میکنیم و سعی میکنیم یک ذره یک ذره خیلی آروم تا بتونیم اصطلاحات رو هم توضیح بدیم و عجله‌ای در کار نیست تا همه عزیزان بتونن بهره خودشون رو ببرن. این یک نکته. نکته دوم این که کلا نیازی به عجله نیست، یعنی ضرورتی نه بحث رو ادامه میدیم. ما فقط توی کتاب اول که کتاب بخاری هست ان شاء الله یه خورده کن پیش میریم، چون اصطلاحات رو توضیح میدیم. در کتاب های بعدی دیگه ما مشکلی نداریم و دوباره نمیاییم اون اصطلاحات رو تکرار کنیم و صرفا میاییم نتیجه بحث رو میگیم. لذا در کتاب های بعدی امکان داره ما هر جلسه یک کتاب رو بررسی کنیم و به اتمام برسونیم، چون دیگه مصطلحات رو توضیح دادیم، محورها هم مشخصن. لذا بعد بخاری قطعا سریعتر میشیم و بیشتر میفتیم جلو. این نکاتی هست که لازم بود خدمت عزیزان بیان کنم تا انشالله عزیزان سرد نشن و با ما همراه باشن. خب، برگردیم به بحث. درباره احادیث معلق عرض کرد که در بخاری قطعا و بلا اشکال یک سری احادیثی به نام احادیث معلق در کتاب بخاری وجود داره. یک مسئله غیر قابل انکار، خود محدثین تأکید تصریح کردن و خود هر انسانی مراجعه کنه به کتاب بخاری میبینه که یک سری احادیث معلق هستند. در ابتدا ما حدیث معلق رو توضیح بدیم، تعریف کنیم که حدیث معلق اصلا چی هست و در ادامه وارد تفصیلات بحث حدیث معلق بشیم. خب، ما توی بحثمون توی 30 جلسه علم حدیث اهل سنت کامل اونجا احادیث معلق رو، تعریفش رو، شرایطش رو، حکمش رو بیان کردیم. اینجا الان به مقتضای بحثمون به صورت خلاصه حکم حدیث معلق و تعریف حدیث معلق رو بیان میکنیم، بعد میریم سراغ احادیث معلق در بخاری. حدیث معلق به حدیثی گفته می شود که از ابتدای سند یک راوی یا بیشتر، دو راوی، سه راوی، چهار راوی پشت سر هم حذف شده باشند. به این میگن حدیث معلق. شرط در حدیث معلق اینه که حذف سند از ابتدای سند باشه. حالا یک راوی حذف بشه یا چند راوی که اون چند راوی پشت سر هم باید حذف شده باشه، مثلا راوی دوم و سوم و چهارم و پنجم با هم پشت سر هم حذف شده باشن، اونم از ابتدای سند شروع میشه. راوی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، یا فقط راوی اول اصلا حذف شده باشه، همش بهش میگیم حدیث معلق. چرا؟ چون از ابتدای عرضم به حضور شما سند حذف شده باشه. امکان داره حدیث معلق تمامی راویان حذف شده باشند، مثل اینکه بخاری بیاد بگه قال ابو هریره. ببینید تمامی این راویان از خود بخاری که ابتدای سنده شروع شده تا خود ابو هریره که دیگه آخر سنده، همه حذف شدن، به این میگن حدیث معلق. چرا؟ چون حذف از مبتدای سند که خود بخاری شروع شده تا خود ابو هریره که رسیده حذف صورت گرفته، به این میگن حدیث معلق. امکان داره فقط راوی اول حذف شده باشه، مثل اینکه بخاری سند رو اینجوری شروع کنه: حدثنی علی ابن المدینی، بعد حدثنی وکیع، بعد حدثنی فلان، تا برسه به ابو هریره. اون وقت فقط علی ابن مدینی که بعد بخاریه و ابتدای سنده، از ابتدای سنده حذف شده، مثل اینکه بخاری علی ابن مدینی رو حذف کنه بگه قال وکیع، یعنی علی ابن مدینی حذف شده. اینجا میگیم باز حدیث معلقه، به این میگن حدیث معلق. دو مثال زدیم، یک مثال برای یک راوی حذف شده باشه، یک مثال برای کل روات حذف شده باشن. ابتدای سند میگه قال ابو هریره، بازم به این میگن معلق. خب این حدیث معلق با مثال و تعریفش هم روشن شد. اتفاقا چند وقت پیش که توی فضای اینستاگرام این شخصی که سر تا سر شرکه، حالا اسم خودشو گذاشته موحد، با یکی از مولوی های اهل سنت داشت بحث میکرد و بحث همین حدیث معلق اومد. اون مولوی از این آقای مشرک، همون موحد، پرسید که حدیث معلق چیه، تعریفشو بگو. این جناب مشرک همه چی گفت الا تعریف صحیح حدیث معلق. اصلا چیزای عجیب و غریبی گفت، گفت چیزایی که در بالای ابواب هستن و ذیلشون حدیث میاد، منظورش اون باب حدیث ترجمه است، در حالی که حدیث معلق تعریفش این نیست. تعریفش اینیه که ما خدمت شما عزیزان گفتیم، و این نشان میده که اونها چقدر بیسوادن که حتی این شخصی که ادعا میکنه اهل علم و اهل تحقیقه، حتی تعریف های ابتدایی احادیث رو بلد نیست و اومده حالا حلم المناظر میطلبه که بیایید با من مناظره کنید، در حالی که در یک تعریف مونده. حالا برخی از دوستان اومدن که پاسخ به این بنده شیطان بدن، باز هم اونها حدیث معلق رو درست تعریف نکردن و اونها هم اتفاقا اشتباه کردن. تعریف حدیث معلق اینه به عربی: ما یکون الحذف من ابتداء السند، حذف از ابتدای سند باشه. حالا یک راوی حذف بشه از ابتدای سند، یا عدت و روات علی التوالی، یا چندین راوی، البته پشت سر هم باید باشن، اونتا حذف از ابتدا باید باشه. این میشه تعریف حدیث معلق. خب حکم حدیث معلق چیه؟ حدیث معلق قطعاً از انواع حدیث ضعیف هست. این که درش شکی نیست. قطعا حدیث معلق میره در زمره احادیث ضعیف و غیر قابل احتجاج. چرا؟ دلیلش اینه که یکی از شرایط حدیث صحیح که این اتصال سندی هست رو نداره. اتصال سندی نیست، انقطاع صورت گرفته، یک راوی، دو راوی، سه راوی یا چهار راوی حذف شده. اینجا دیگه چون این اتصال وجود نداره، یکی از شرایط که یعنی وجود نداشته باشه، دیگه ما حکم میکنیم به ضعف این حدیث. حدیث معلق از احادیث ضعیف میباشد. خب این یک مقدمه. ببینید ما انشالله دیگه در کتابهای دیگه این همه وقت نمیذاریم برای توضیح حدیث معلق. شروعمون چون میخواییم اصطلاحات رو بیان کنیم کنده خورده، ولی دیگه توی کتاب بخاری دیگه نمیاییم بگیم خب معلق چیه، حالا توی بخاری معلقات چطوریه. دیگه مستقیم میریم میگیم آقا معلق در مسلم اینجوریه و مقدمات رو در همین کتاب ما بیان کردیم. خب بیاییم که در بخاری این احادیث معلق شما میگید ضعیفه، از نوع ضعیفه. اگر ضعیفن پس در بخاری چی کار میکنن؟ چون بخاری ادعا میشه که روایاتش صحیح هستن. این یک سوالیه که ما از مخالفین میپرسیم. میگیم شما میگید بخاری صحیح هست، در حالی که در بخاری ما مشاهده میکنیم که احادیث معلق وجود داره. این دو حرف چطوری جمع میشه؟ خب در ابتدا بگم که ما جمعاً 1341 حدیث معلق در کتاب بخاری داریم، یعنی یک تعداد زیادی هم هستن، یکی دوتا نیستن، برخلاف صحیح مسلم که خواهیم گفت تعداد کمتری داره. 1341 حدیث معلق داریم در کتاب بخاری و میخواییم ببینیم آیا این احادیث معلق در صحیح بخاری اولا اشکالی به صحیح بخاری وارد می کند یا وارد نمی کند. دوما آیا این احادیث معلق حجت هستند و ما می توانیم به آنها احتجاج کنیم یا نمی توانیم احتجاج کنیم؟ آیا اگر در یک حدیثی که معلق است و در صحیح بخاری بود و فرض کنید امامت حضرت علی علیه السلام رو اثبات میکنه، آیا من میتونم به این استناد کنم و به مخالف بگم این روایت در بخاری اومده، یا اون حق داره بهم بگه آقا این حدیث ضعیفه و نمیتونی احتجاج کنی چون معلقه؟ به طور خلاصه حجت هستن یا حجت نیستن؟ من اول سوال دوم رو پاسخ میدم که حجت هستن یا نیستن، نظر اهل سنت رو میگم، و بعد میاییم خودمون نظر خودمون رو بیان میکنیم که آقا این وجود این احادیث معلق اشکالی هستن بر صحیح بخاری یا نیستن. خب جناب ابن حجر عسقلانی اومده خواسته این مشکل رو حل کنه. اومده گفته ببینید بزرگواران، در صحیح بخاری ما 1341 حدیث معلق داریم که تعداد زیادی از این 1341 حدیث معلق در جاهای دیگه در همین کتاب صحیح بخاری به صورت متصل نقل شدن. تعداد زیادیشون در خود کتاب صحیح بخاری منتها در ابواب دیگه به صورت متصل سندش بدون حذف راویان نقل شده. حالا امکان داره البته با یک سند دیگه اومده، مثلا معلقش با سند ابو هریره است، منتها همین متن روایت با یک سند دیگه مثلا از ابو سعید با سند متصل اومده. میگه تعداد زیادی از این معلقات اینجوری هست و صرفا فقط 160 حدیث معلق داریم که جای دیگه تو کتاب بخاری به صورت متصل نقل نشده. پس 160 حدیث معلق داریم که در کتاب بخاری در جاهای دیگه به صورت متصل نیومدن و بقیه احادیث معلق همه در خود کتاب بخاری در ابواب دیگه به صورت متصل اومدن. پس ما در واقع فقط این 160 حدیث رو مشکل داریم، چون اونها به دو شکل، بقیه به دو شکل اومدن، متصل و معلق، که دیگه اون متصلش میشه حجت و این معلق میشه تایید کننده. اون مشکلشون رو حل کردیم، میمونه فقط 160 حدیث. این 160 حدیث که جای دیگه متصل نداریم. خیلی دقت کنید دوستان، ما سعی میکنیم ساده بیان کنیم. خب میگیم آقای بخاری، آقای ابن حجر، این 160 حدیث معلق که دیگه معلقن، جای دیگه هم متصل نیومدن، آیا اینها صحیح هستند یا ضعیف هستند؟ به طور به عبارت دیگه حجت هستند، صحیح هستند و قابل احتجاجند، یا ضعیف هستند و مردودند؟ ابن حجر عسقلانی میگه این 160 ما دو دستشون میکنیم و تحت دو دستی که کردیم دیگه، برخی از اینها میرن سمت دسته اول و برخی از اونها میرن سمت دسته دوم. میگه بیایید ببینیم بخاری وقتی این احادیث معلق رو نقل میکنه برای ما، از چه صیغه هایی استفاده میکنه، از چه افعالی استفاده میکنه. گاهی وقتا بخاری از صیغه ها و افعال جزمی برای ما این احادیث معلق رو نقل میکنه. صیغه ها و افعال جزمی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه قال ابو هریره، قال صیغه جزمیه، گویا اینکه بخاری یقین داره و اطمینان داره که ابو هریره این حرف رو زده. چرا؟ چون داره با اعتقاد میگه، با جزم میگه قال ابو هریره، ابو هریره گفت. و آقای بخاری در صورتی که یک ذره شک داره که ابو هریره این حدیث رو نقل نکرده، حق نداره اون رو به این صورت جازمانه و با اعتقاد قطعی اون رو به ابو هریره نسبت بده، کار حرامی کرده. پس الان که از این صیغه جزم، صیغه اعتقاد قاطع، قال ابو هریره داره استفاده میکنه، معلومه که این حدیث رو صحیح میدونه، لذا از صیغه جزمیه استفاده کرده. صیغه جزمیه مثل این که بگه قال ابو هریره، ذکر ابو هریره، روا ابو هریره، روایت کرد ابو هریره، ذکر کرد ابو هریره، قال ابو هریره، گفت ابو هریره، حدث ابو هریره. من عمدن انواعشو میگم که حفظ کنید دیگه. به اینها میگن صیغه جزمی، داره نسبت میده به ابو هریره، این حرف رو زده، با قاطعیت داره نسبت میده. میگیم چون از صیغه جزمی استفاده کرده، از فعل جزمی استفاده کرده و داره خیلی صریح نسبت میده، پس معلومه این حدیث معلق رو صحیح میدونه. به چنین حدیث معلقی که از طرف بخاری با صیغه جزمی نقل میشه، به این حدیث میگیم صحیح است و حجت است و قابل احتجاج. این دسته اول که تعداد زیادی از معلقات با صیغه جزمیه نقل شده. اما نوع دوم با صیغه تمریضیه یا فعل تمریضیه نقل شده. یعنی چی؟ یعنی با صیغه و افعال مجهول، یعنی افعالی که دلالت دارن بر این که آقای بخاری با قاطعیت این روایت رو به این صحابی نسبت نمیدهد. مثل این یه چی بگه؟ مثل این که بگه روی عن ابی هریره، روایت شد از ابی هریره. ببینید روا ابو هریره کجا؟ ابو هریره روایت کرد، و رویه عن ابی هریره از ابی هریره نقل شد. قیل عن ابی هریره، عرضم به حضور شما، ذکر عن ابی هریره یا حدث عن ابی هریره، از ابی هریره تحدیث شد. اینها افعال مجهول هستند که حکایت دارند که بخاری با قاطعیت و جازمیت این احادیث رو به ابو هریره و صحابه ها نسبت نمیده. پس چون قاطعیت نیست، جازمیت نیست، نشان از مشکل دار بودن این حدیث داره و به همین دلیل میگیم پس قطعاً این احادیث رو ما نمیتونیم بگیم صحیح هستن، ما نمیتونیم بگیم صحیح هستن، میگیم حالشون مشخص نیست، ممکنه بعضیاشون ضعیف باشه، ممکنه بعضیاشون حسن باشن. برای اینکه بفهمیم ضعیف هستن یا صحیح هستن باید بریم دنبال قرائن بگردیم، قرائن حالا یا از کتابهای دیگه یا از مثلا جاهای دیگه، احادیث دیگه. برای اینها اگر تونستیم قرائنی پیدا کنیم تقویتشون کنیم، اینها میشن صحیح، اگر نتونستیم میشن ضعیف. و تعدادی از معلقات بخاری که با صیغه تمریزی اومدن هیچ قرینه‌ای بر صحتشون نیست و برخی از اونها قطعا ضعیف هستن. پس ما یک سری معلقات ضعیف در بخاری هم داریم. این هم تقسیم بندی معلقات که مجبور شدم کامل توضیح بدم که عزیزان خوب این مطلب رو دریافت کنند. پس معلقات رو ما چیکار کردیم؟ زود خلاصه بگم، گفتیم فقط 160 تا، اینها جای دیگه به صورت متصل نیومدن. از این 160 تا هر کدوم با صیغه جزمیه اومده، این میشه صحیح. اونایی که با صیغه جزمیه نیومده و با افعال مجهول اومده، اینها بعضیاشون ضعیف هستن و بعضیاشون صحیح هستن. چطور تشخیص میدیم؟ میگیم میریم دنبال قرینه، دنبال کتابهای دیگه که ببینیم با سند اینو نقل کردن یا نه. اگر تونستیم پیدا کنیم میشه صحیح، اگر نتونستیم پیدا کنیم ضعیف میشه و حکم به ضعف اون میکنیم. و در بخاری قطعا هم گفتم بعضی از اینها عرضم به حضور شما ضعیف هستند. خب پس مشخص شد کدومش حجت کدومش حجت نیست. حالا سوال اولی که مطرح کردیم و اینه که آیا وجود این معلقات بر بخاری اشکال وارد میکنه یا اشکال وارد نمیکنه؟ این دیگه بحث خارج خودمونه، یعنی نظر خودم رو میخوام بگم در این باره. از نظر بنده چه معلقاتی که با صیغه جزمیه نقل شده و چه معلقاتی که با صیغه تمریزی نقل شده، هر دوتاشون بر بخاری اشکال وارد میکنن. چرا؟ چون بخاری کتاب خودش رو اینجوری نامیده، الجامع المسند الصحیح. المسند یعنی المتصل، یعنی سندش اتصال داره. پس وجود این معلقات حتی اگر با صیغه جزمیه باشن و ما بدونیم بخاری اونها رو صحیح میدونه، چون اتصال سندی دارن و مسند نیستند، کار بخاری رو خراب کردن. و بخاری به وعده خودش که هر حدیث مسندی، همه احادیث من مسند باشه، عمل نکرده و یک سری از احادیثی که مسند نیستن و دچار اشکال هستن رو در کتاب خودش آورده. و این یک اشکالی است بر کتاب بخاری که ابن حجر با این توجیهات و این حرفا اصلا نتونسته جواب بده. بله حالا فرض بگیریم برخی از معلقات رو مثلا با صیغه جزمیه چون بخاری نقل کرده میگیم صحیحن، ولی صحیح بودن یک چیزه، مسند بودن یک چیز دیگه است. مسند بودن یعنی این اتصال سندی ذکر شده، در حالی که اینجا ذکر نشده. پس طبق این حرف این احادیث معلق به کتاب بخاری اشکال وارد میکنن. خب الحمدلله بحث معلقات تموم شد. دو تا بحث جوندار مهم کاربردی، هم بحث مرسلات بخاری و هم بحث معلقات بخاری که من خیلی جاها دیدم دوستان عزیز توی بحث ها استدلال میکردم به یک حدیثی، طرف مقابل میگفت این از معلقات، شما حق نداری استفاده کنی. خب این بنده خدا هم بیخبره از این صیغه جزمیه، از این صیغه تمریزیه بیخبره، میگفت خب این حرف دیگه است و ساکت میشه، در حالی که جای بحث هست. فقط ببینید چقدر این بحث ها کاربردی هستن. محور سوم تموم شد، بریم سمت محور ارزم به حضور شما. من آدرس بدم برای این حرف خودم که تازه زدم در مورد حکم معلقات. ببینید کتاب الفوائد العلمیه من الدروس البازیه که نوشته ارزم به حضور شما بن بازه، میگه المعلق في الصحيح فإذا جزموا فهو الصحيح عندهم، اگر با صيغه جزم بیاره اون صحیحه، وإذا علقوا بصيغه التمريض، اما اگه با صيغه تمريض اوور مثل اینکه بگه روي عن ابي هريره ذكر عن ابي هريره فهو ضعيف عندهم غالبا، غالبا ضعيفا این صيغه تمريزي ها و قد يكون صحيحا، گاهی وقتا البته با اینکه با صيغه تمريزه صحیح میشه. میگیم چطور پس صحیحه؟ میگیم میگن جاهای دیگه، کتابهای دیگه غیر بخاری با سند متصل اومده یا قرینه‌ای براش پیدا شده و تبدیل به صحیح شده. الفوائد العلمیه من الدروس البازیه جلد 3 صفحه 159 این مطلب رو میتونید اونجا پیدا کنید. این هم منبع داده باشم که عرضم به حضور شما بدون منبع حرف نزده باشیم. بریم سمت محور چهارم. محور چهارم درباره تکرار حدیث در کتاب بخاریه. آیا در کتاب بخاری حدیث مکرر داریم یا حدیث مکرر نداریم؟ این سوال اوله. اگر حدیث مکرر داریم هم این تکرار به چه شکل صورت گرفته شده؟ و سوال سوم فلسفه این تکرار چیست؟ پس سه تا سوال. سوال اول آیا حدیث مکرر داریم؟ پاسخ بله، حدیث مکرر در بخاری داریم. چطور؟ چون ما در جلسه اول عرض کردیم کل احادیث بخاری 7200 خورده ای حدیثه، این با مکرراته، بدون مکررات صرفا 4000 حدیثه، یعنی حدود 3000 خورده ای حدیث عرضم به حضور شما مکرر هست، پس یک حجم زیادیه. سوال اول پس حدیث مکرر در بخاری داریم، اونم تعداد زیاد. سوال دوم این احادیث مکرر به چه شکل تکرار شدن؟ ابن حجر به این سوال پاسخ میده. ابن حجر از البته از یکی از علمای متقدم بر خودش نقل میکنه، میگه که بخاری اگرچه روایت ها رو تکرار کرده منتها فقط متن تکرار شده و هر جا متن تکرار شده با یک سند دیگه اومده، اینجوری نیست که متن با سند در چند جا تکرار شده، نه یک متن منتها با 3-4 سند در ابواب مختلف ذکر شده. پس شیوه تکرار احادیث در کتاب بخاری صرفا تکرار متنه، اما سند تکرار نشده، هر جا که متن اومده با یک سند جدید اومده، مگر موارد نادری مثلا 3-4 مورد بوده هم متن هم سند تکرار شده. اینم سوال دوم که به چه شکل احادیث بخاری تکرار شده. خب سوال سوم فایده این تکرار چیه؟ پس این سوال دوم مد نظرتون باشه که متن فقط تکرار میشه با اسانید متعدد. میگیم خب چه فایده ای داره؟ برای چی این تکرار به چه درد میخوره؟ جناب ابن حجر عسقلانی به نقل از محمد ابن طاهر مقدسی حدود 11 فایده رو ذکر کرده که این رو در کتاب مقدمه فتح باری شما میتونید پیدا کنید. حالا متاسفانه من صفحهشو ننوشتم. عرضم به حضور شما حدود 11 فائده رو نقل کرده. البته این 11 فائده رو خود بخاری نگفته که من به خاطر این 11 فائده من تکرار کردم، بلکه این علما و محدثین خودشون در بخاری تحقیق کردن و برداشتشون رو دارن میگن که بر اساس این 11 فائده جناب بخاری اومده و این احادیث رو تکرار کرده. خب ما بخوایم 11 فائده رو بگیم خیلی طول میکشه و با توجه به این که خیلی از اون فائده ها کاربردی نیستن، ما صرفا فقط 3 تا فائده رو میگیم و انشاءالله بحث رو به اتمام میرسونیم. یکی از اون فائده ها اینه که ما مثلا بخاری گاهی وقتا یک متن رو با حدیث با سند مرسل نقل میکنه، این رو در گذشته هم گفتیم، در جایی دیگه همون حدیث و همون متن رو با سند متصل نقل میکنه. ببینید تکرار شد، یک متن تکرار شد با دو سند، یک سند متصل یک سند مرسل. میگه ما بخاری چرا تکرار کردی؟ میگه خواستم به شما نشون بدم که این حدیث هم به صورت مرسل اومده هم به صورت متصل اومده و اینا همدیگر رو هم، فائده دوم اینه که اینا همدیگر رو هم تقویت میکنن. خواستم به شما اطلاعات بدم که به دو شکل نقل شده بدونید و فردا من رو متهم نکنید که آقای بخاری چرا اون مرسله رو نگفتی. اطلاعات بدم، از طرفی هم میخوام احادیث خودم رو تقویت کنم. فائده دیگه اینه که عرضم به حضور شما از تکرار حدیث اینه که گاهی وقتا متن یک روایت یک کلمش مثلا توی یک سند با یه تعبیری اومده، همون یک کلمه توی یه سند دیگه، همون فقط یک کلمه ها، بقیه متن عین متن قبلیه، همون یک کلمه توی یه سند دیگه با یه تعبیر دیگه اومده. مثلا اگر بخوایم مثال بگیم، یک کلمه در یک حدیث قتله اومده، یک همون کلمه در همون متن در یک سند دیگه مثلا قتله اونجا اومده، ببخشید اینجا ماته، دوتاش مردن ها، ولی یکی مردن ماته، یکی قتله کشته شدنه. خب محدثین میگن ما برداشت های مختلفی از این دو تعبیر داریم. به خاطر اینکه دوتا برداشت هست، ما به جهت اینکه اطلاع بدیم دوتا برداشت هست و دو تا حکم امکان داره استنتاج بشه، به خاطر همین اختلاف در یک کلمه کل حدیث رو دوباره تکرار میکنیم. اینم یک فائده است. و فائده های دیگری که علمای حدیث خواستن استخراج کردن تا شما بدونید که جناب بخاری بی خود اینجوری مکرراتش به حدود 3000 مورد نرسیده و همه از روی حکمت بوده. انشاءالله بقیه، البته من یک محور بعدی رو هم بگیم، محور پنجم میشه که ذکر برخی از جرح و تعدیل ها برای راویان یا معرفی کردن راویان. این محور پنجم ما بود، اینو هم بگیم چون اصلا این توی بخاری کاربرد نداره، اینو بگیم که انشالله دو محور دیگه میمونه جلسه بعدی. آیا در بخاری، کتاب بخاری، جرح و تعدیل راویان هم بیان شده یا اینکه راویان معرفی شده اند؟ بعضی وقتا ببینید مثلا میگه محمد ابن عبدالله، خب محمد ابن عبدالله، خیلی محمد ابن عبدالله داریم، آیا در کتاب بخاری تعریف بیشتری برای راویان یا برخی از راویان اومده یا جرح و تعدیلی بیان کرده، حکم کرده بر برخی از راویان؟ پاسخ اینه که در کتاب بخاری برخلاف بقیه کتاب‌های حدیثی نه تعریفی برای راویان به اون صورت اومده، مثلا عرضم به حضورش شاید یکی دوتا معرفی شدن، و نه جرح و تعدیلی در کتاب بخاری، عرضم به حضور شما، در کتاب بخاری وجود داره و این محور توی کتاب بخاری کاربرد نداره. نه جرح و تعدیل وجود داره و نه معرفی راویان، مگر موارد خیلی نادر شاید یکی دوتا مثلا بشه پیدا کرد، اونم از تعریف راویان، اما جرح و تعدیل نیست. برخلاف کتاب های دیگه مثل ترمذی و این سنن ابی داوود که بعدها میگیم اونجا هم جرح و تعدیل بوده هم معرفی راویان بوده و منهجشون این بوده که این کاربردها رو داشته باشند. انشاءالله تا جلسه بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خدا با بچه